گرفته باشی. خدا نگهدار.
رمانی است که تازه منتشر شده و میبایست خونده بشه از سوی منتقدان مختلف.
مسائل اجتماعی دغدغه من هستش توی داستان نویسی.
زمانی که کتاب رو مطالعه میکنید، آدم ها فقط دارن نقش بازی میکنن.
توی مقدمه میگم تنها نقد هایی که به هایدگر میشه و فکت هایی که آورده میشه بیشتر به
من نخستین مترجم هایدگر در ایران هستم.
سیمو زهر سیری در جهان کتاب و نویسندگان از دریچه نقد.
به نام خداوند بخشایشگر مهربان، شنوندگان محترم شبکه رادیویی فرهنگ سلام. به برنامه سیم و زر خوش آمدید. در ابتدای برنامه خدمتتون عرض کنم که امروز قراره درباره کتاب طراحی فراگیر، دستیابی به محیط‌های همه شمول، به نویسندگی نویسندگان ادوارد استاینفلد و جوردانا ال مایسل با ترجمه مترجمان سعید کاردار، مریم پیرهادی، مانا پیرهادی و علی سروش راد برای شما صحبت بکنیم. در این برنامه میزبان یکی از مترجمان این کتاب هستیم، سرکار خانم مریم پیرهادی مترجم. جناب آقای آسیابانی هم کارشناس این هفته برنامه سیم و زر هستند. آقای آسیابانی سلام من رو پذیرا باشید. خوش آمدید به برنامه خودتون سیم و زر.
سلام و عرض ادب دارم خدمت همه مخاطبان عزیز این برنامه، همچنین مهمان عزیزمون خانم دکتر مریم پیرهادی و شما خانم اسحاق تبار. خیلی خوشحالم که در خدمتتون هستم.
خیلی خیلی متشکرم. سرکار خانم مریم پیرهادی سلام عرض میکنم خدمتتون، خوش آمدید به برنامه سیم و زر رادیو فرهنگ.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما سرکار خانم اسحاق تبار و جناب آقای آسیابانی و همه شنوندگان عزیز. خیلی خوشحالم که امروز در اینجا در کنار دوستان عزیز برنامه سیم و زر هستم.
متشکرم به خاطر حضور شما عزیزان در این برنامه. اجازه بدید تا با مهمان این هفته برنامه سیم و زر بیشتر آشنا بشیم. مریم پیرهادی متولد 1371 در تهران است. او همکنون دانشجوی مقطع دکترای رشته معماری است. تحصیلات مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد او هم در رشته معماری بوده است. مریم پیرهادی ضمن تدریس در دانشگاه در سازمان نظام مهندسی استان تهران و باشگاه پژوهشگران نیز عضویت دارد و پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد او رتبه اول پایان نامه های برتر از سوی دبیرخانه حقوق شهروندی را به خود اختصاص داده است. طراحی فراگیر، دستیابی به محیط‌های همه شمول نخستین کتاب منتشر شده اوست. به قلم او همچنین کتاب‌های محیط‌های سازگار با حواس و کارآفرینی معماران و الگوی مجموعه مسکونی بر اساس رویکرد همشمولی اجتماعی در دست انتشار است.
Thank you.
و حالا در ادامه برنامه همراه میشیم با محمد آسیابانی تا بخش نخست گفتگوی ایشون رو بشنویم با سرکار خانم مریم پیرهادی. آقای آسیابانی بفرمایید.
خب امروز قرار هست درباره کتاب طراحی فراگیر صحبت بکنیم که اونطور که در تعاریف این کتاب از طراحی فراگیر مطرح شده، آن نوعی از طراحی است که سبب بهبود کیفیت زندگی هر شهروند میشه و تمرکز این نوع طراحی بر مفهوم سودمندی است و خب این مسئله توی برنامه ریزی شهری و در طراحی ساختمان یا محصول یا هر آنچه که به شهر و زیست انسان در جهان مهم هست ارتباط پیدا میکنه. من موقعی که این کتاب رو میخوندم اتفاقا یک حالت مقایسه‌ای برام پیش آمد بین خب اون طراحی که اصول هست، اون طراحی که درست هست، با طراحی که شهرهای ما دارند، به ویژه خب پایتخت کشور عزیزمون تهران. با این کتاب اتفاقا من متوجه شدم که تهران یا شهرسازی تهران اتفاقا و طرحهایی که خب در جهت تکامل این شهرسازی صورت میگیره اتفاقا مفهومی به اسم انسان ایرانی یا انسان مسلمان رو در این طراحی ها در نظر نگرفتند و تهران ما متاسفانه اشکالات بسیاری به لحاظ طراحی شهری داره. خب با این کتاب میشه این اشکالات رو هم دید و مطرح کرد. من میخوام اگر خانم پیرهادی موافق باشند اول بحث رو راجع به همین طراحی فراگیر آغاز بکنیم و اینکه طراحی فراگیر ایده هاش از کی به وجود اومد و قرار هست به کجا برسه و بعد مسئله کاربردی بودن این به ویژه برای ایران امروز رو هم برای ما صحبت بکنه.
خیلی ممنونم از شما جناب آقای آسیابانی. اجازه میخوام که اول در مورد شکل‌گیری این رویکرد صحبت بکنم. رویکرد همه شمول در واقع ماحصل یک جنبش هست که در واقع جنبش حقوق معلولان نامیده میشه. این جنبش در اواخر 1960 به وقوع پیوست و هدفشون از بین بردن تبعیض علیه افراد معلول و ایجاد فرصت‌های برابر در جامعه بود. در 1960 واژه محرومیت اولین بار برای افراد حذف شده و به نوعی طرد شده از جامعه به کار رفت. در از آقای لنوار معلولان و مصرف کنندگان مواد مخدر، بزهکاران، کارگران بیکار شده از مشاغل کارگری مثل کارخونه ها رو در زمره افراد محروم از جامعه نامگذاری کردند و در دهه های بعد واژه محرومیت وسعت بیشتری گرفت و اقشار مختلفی رو در خودش جای داد، مثل گروه های اقلیت مذهبی، اقلیت های نژادی که به نوعی در جوامعی که زندگی می کردن از جامعه طرد شده بودند. اما جنبش حقوق معلولین که با هدف دستیابی به برابری اجتماعی فعالیت خودش رو شروع کرد، ماحصل تلاششون منجر به تصویب قوانینی اهم از قوانین دسترس پذیری شد که نخستین مبارزه برای تغییر فیزیکی و کالبدی جوامع بود. اتفاقا از بنیانگذاران این قوانین دسترس پذیری هم معماران و نظریه پردازانی بودند که خودشون با این مشکلات دست و پنجه نرم می کردن. از معروفترین این افراد هم می تونیم به آقای ران مک اشاره بکنیم. به طور کلی قوانین دسترس پذیری اومد که یک برابری نسبی رو در جامعه حاکم بکنه، اما با گذشت زمان متوجه شدن که نقدهایی به این معماری وارد هستش، اهم از این که ظاهر ساختمون‌ها رو به صورت ظاهر بیمارستانی تغییر میده، ایجاد دو دستگی میکنه در جوامع و بر ناتوانی افراد تاکید میکنه. من اجازه میخوام که یک مثالی بزنم. در ساختمون‌هایی که دسترس پذیری در واقع الحاق میشد به ساختمون‌ها، دو تا ورودی ایجاد میشد، یک ورودی اصلی برای ساختمون و یک ورودی که با تابلو هم نشانه گذاری می شد، ورودی ویژه معلولان. و این منافات داشت با یک جامعه همه شمول که نظریه پردازان این جامعه رو در واقع تئوری پردازی کردن و جامعه‌ای میدونن که همه مردم در اون احساس ارزش بکنن و تفاوت‌هاشون قابل احترام شمرده بشه و نیازهای پایه‌شون در نظر گرفته بشه و در واقع طراحی فراگیر برای برطرف کردن نواقص طراحی دسترس پذیر پا به میدان گذاشت و با این فرض شروع به کار کرد که محیط ها میتونن از قوانین وضع شده در دسترس تر باشن و نیازهای گسترده تری از اقشار جامعه رو پاسخ بدن.
خیلی ممنونم. بخشهایی از کتاب رو با صدای خانم اسحاق تبار خواهیم شنید.
جلوگیری و پیشگیری از بیماری. پیشگیری از بیماری هم اثرات مالی در پی دارد و هم اثراتی برای سلامتی دارد. انتظار می رود زمانی که فاکتورهای ریسک و خطر برای سلامت مرتبط با سبک زندگی نظیر کلسترول، بی‌تحرکی و چاقی روز به روز بیشتر شایع می شوند، هزینه های کلی پزشکی و درمانی نیز افزایش یابند. برنامه ریزی و طراحی برای جامعه به عنوان عوامل دخیل و سهیم در انتقال بیماری همگیر، چاقی و نیز افزایش میزان آسم شناسایی شدند. فعالیت و اقدامات مربوط به طراحی سلامت فراگیر می توانند تهدیدات برای سلامتی را کاهش دهند و نیز از رفتارهای سالمتر حمایت و پشتیبانی کنند. با تشخیص این رابطه، حوزه‌های سلامت عمومی و برنامه‌ریزی شهری به اتخاذ طراحی فراگیر به عنوان راهی برای تقویت و تحکیم و پرورش جوامع ایمن‌تر، شادتر و سالم‌تر علاقه‌مند می‌شوند. علاوه بر نتایج سلامت مرتبط با انتخاب سبک زندگی، به کارگیری اصول طراحی فراگیر می تواند به کاهش شیوع بیماری و کنترل عفونت برای جمعیت‌های آسیب پذیر در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه کمک کند. تهدید و عفونت‌ها به دلیل افزایش روند جهانی شدن فرهنگ‌ها و شیوع و پراکندگی شرایط غیر بهداشتی در دنیای در حال توسعه، به ویژه تداوم سکونت‌های غیر رسمی در پاسخ به فقر در شهرنشینی و ایجاد اماکن اسکاندهی اضطراری در پاسخ به فجایع طبیعی، آشوب‌های سیاسی، جنگ و خشونت افزایش یافته است. آنچه شنیدید بخشی از کتاب طراحی فراگیر دستیابی به محیط‌های همه شمول بود که تقدیم حضورتون کردیم و حالا در ادامه برنامه گفتگوی محمد آسیابانی کارشناس برنامه رو با یکی از مترجمان این کتاب سرکار خانم مریم پیرهادی میشنویم. آقای آسیابانی بفرمایید.
ممنون خانم ساختبار. ببینید نویسندگان تو این کتاب با تمرکز بر مفاهیم انسان و بعد مسئله جمعیت شناسی طراحی فراگیر رو به سمت سوی میبرن که مثلا در جهت بهبود عملکرد انسان، در جهت سلامت و تندرستی، در جهت حالا بهبود مشارکت اجتماعی، در زمینه حمل و نقل و محصول طراحی محصولاتی که خب سودمندی برای همان مفهوم انسان داشته باشه رو پی میگیرند. از این نظر مسئله و مسائل شهر خودمون به ذهن میاد. حالا یک نکته که تو سال قبلی من بود راجع به کاربردی بودن این طراحی توی تهران و دیگر شهرها، من میخوام که این رو پی بگیریم و بعد اینکه نقدهای شما به تهران چیه با توجه به همین مسئله طراحی فراگیر. ببینید مثلا طرحهایی که انجام شده تو این چند سال اخیر، من مثلا بهسازی چهارراه ولیعصر رو میتونم مثال بزنم. این بهسازی ها از نظر شما به چه صورت بوده؟ آیا واقعا مثلا یک معلول میتونه تو چهارراه ولیعصر تردد داشته باشه؟ چرا اصلا فکری به این مسائل نشده تا به حال تو شهرسازی تهران؟
ممنونم از شما. بله، همونطور که طی سالهای گذشته، طی همین 3-4 سال اخیر در شهر تهران که تمرکز بیشتر فکر میکنم روی پایتخت باشه شاهد هستیم، سعی میکنن تئوری طراحی برای همه رو در واقع مد نظر قرار بدن، میشه گفت در سالهای اخیر، اما متاسفانه به اصل موضوع پرداخته نمیشه. در واقع طراحی دسترس پذیر ایجاد قابلیت استفاده برای همه افراد جامعه هست، اما طراحی فراگیر این نکته رو مد نظر قرار میده که ما پیش از این که بخوایم محیطی رو تجهیز بکنیم تمام اقشار جامعه رو مد نظر قرار بدیم. مثلا در شهر تهران سعی شده که ایستگاه‌های BRT برای معلولین هم مورد استفاده قرار بگیره و مناسب سازی بشه، اما اگر فقط در بخش مناسب سازی باقی بمونه و به اقشار دیگه جامعه پرداخته نشه مطمئنن قابل استفاده نخواهد بود و مردم شناختی ندارن که بخوان استفاده بکنن از سیستمی که مثلا در اتوبوس‌های BRT وجود داره، سطحی که میتونه شکاف بین ایستگاه و اتوبوس رو بپوشونه. کمتر کسی میدونه که یک سطحی در اتوبوس‌ها تعبیه شده و میتونن اون در واقع سطح شیبدار رو استفاده بکنن و به راحتی افراد دارای کم توانی و یا استفاده از وسایل مانند صندلی چرخدار رو سوار BRT بکنن. البته من اونطور که در تئوری طراحی فراگیر میگه ما باید محیط ها رو طوری طراحی بکنیم و اونقدر توانمند بسازیم که افراد بدون کمک و یاری دیگران بتونن از محیط استفاده بکنن. مثلا شما چهارراه ولیعصر رو مثال زدید، من فکر میکنم خیلی جای کار داره تا قابل استفاده برای همه عموم بشه، اهم از مناسب سازی راه ها و حذف موانع که فلسفه طراحی فراگیر هست.
خیلی ممنونم و بخش دیگری از کتاب رو با صدای خانم اسحاق تبار خواهیم شنید.
مشارکت در طرح‌های مختلف. تضاد در ساختار اجتماعی به طور مستقیم به یک بحران در عملکردهای طراحی حرفه‌ای منجر می‌شود و در فرایند طراحی کاربران نهایی نادیده گرفته می‌شوند. از آنجایی که فرایندهای اجتماعی بر شکل محیط‌های ساخته شده تأثیر می‌گذارند، اگر عنصر اجتماعی به خوبی در فرایند طراحی دیده نشود، احتمال دارد که در آینده این محیط ها نتوانند به خوبی محصول نهایی خود را نشان دهند. در زمینه ی طراحی بدون مانع، این حقیقت کاملا مشخص می شود. متخصصانی که استانداردهای اولیه را پایه‌گذاری می کنند، قبل از آنکه بهترین روش را برای حذف موانع شناسایی کنند، باید تجربیات افراد دارای معلولیت را درک کنند تا بتوانند در ساختمان‌ها و محیط‌های ساخته شده به صورت مستقیم آن را اعمال کنند. بهترین روش برای اجرای این عمل، مشارکت دادن نماینده‌های گروه‌های دارای معلولیت یا محرومیت در شناسایی موانع است. این امر با در نظر گرفتن گروه‌های مختلف در فرایند توسعه استانداردها، ایجاد پروژه‌های طراحی به ویژه ساختمان‌های عمومی و تسهیلات قابل دستیابی است. طراحان ارزش مشارکت شهروندان را در بسیاری از زمینه‌های دیگر به خصوص خانه‌سازی درک می‌کنند. متخصصان طراحی با کار در مناطق مسکونی غیرقانونی به این موضوع پی بردند که افراد کم درآمد نه تنها الگوهای ارزشمندی در طراحی محسوب می شوند، بلکه می توان با در نظر گرفتن شرایط آنها خانه سازی با کیفیتی بهتر را برای هزینه های پایین تر به انجام رساند.
آنچه شنیدید بخشی از کتاب طراحی فراگیر دستیابی به محیط‌های همه شمول بود که تقدیم حضورتون کردیم و حالا در ادامه برنامه بخش پایانی گفتگوی محمد آسیابانی کارشناس برنامه رو با یکی از مترجمان این کتاب سرکار خانم مریم پیرهادی میشنویم. آقای آسیابانی بفرمایید.
ممنونم خانم اسحاق تبار. یه نکته خیلی مهم دیگه‌ای که تو این کتاب راجبش بحث شده طراحی در جهت بهبود مشارکت اجتماعیه و نوعی طراحی که باعث میشه که شهروندان مشارکت مدنی خودشون رو فراموش نکنن و بعد اینکه این نوع طراحی از تبعیض‌ها هم جلوگیری میکنه. من میخوام این رو خانم پیرهادی بیشتر باز کنن که به ویژه حالا باز تو مسئله تهران هم میشه این رو بررسی کرد، یعنی نگاه تطبیقی داشته باشیم با تهران، این که طراحی فراگیر چطور مانع از مسئله تبعیض نژادی به خصوص میشه. چون ما تو تهران خیلی شاهد هستیم که اشخاص به گونه رفتار و به گونه کنش اجتماعی شون هست که انگار هیچ گونه علقه‌ای به شهر ندارند و انگار شهر برای کسان دیگر هست و اینها یک دیگری به معنای کامل کلمه در شهر حساب میشن.
بله دقیقا همینطور هست. در واقع رسالت طراحی فراگیر این هستش که در پی توانمندسازی محیط باشه تا ناتوانی افراد، هم از نظر شناختی، هم از نظر سطح توانایی و هم مقاطعی که در زندگی انسان به وجود میاد و ممکنه سطح تواناییش به طور موقت از انتظارات عموم پایین تر باشه. ممکنه فردی توی شهر قرار بگیره که با زبان شهر ناآشنا باشه، با فرهنگ مردم ناآشنا باشه. به همین دلیل برنامه ریزی طراحی فراگیر باید به نوعی انجام بشه که به دنبال استراتژی هایی باشه که منافع اقشار بیشتری رو مد نظر قرار بده. در واقع نمیشه گفت که 100% اقشار رو این طراحی میتونه پوشش بده. همیشه این رو بزرگان این حوزه میگن که هر چقدر هم طراحی همه شمول رو ما سعی کنیم تمام اقشار جامعه رو درش مشارکت بدیم، باز هم اقشاری باقی میمونن که نادیده گرفته میشن و همیشه 100% کل نیست. طراحی فراگیر سعی میکنه که محیط‌ها رو یکسانسازی بکنه، یعنی طوری که برای افراد کم توان، حالا به همون شکل که گفتیم هم از نظر شناختی و هم از نظر توانایی مورد استفاده باشه و هم برای افراد عادی، یعنی اون جذابیت محیط رو از بین نبریم. فرق طراحی فراگیر با یک طراحی معمولی این هستش که مخاطبان بیشتری داره در واقع، و شما به سودمندی اشاره کردین. سودمندی در واقع اصول اولیه‌ای طراحی هستش و طراحی فراگیر سودمندی رو پیوند میزنه با اهداف اجتماعی و جنبش‌های حقوق مدنی.
خانم پیرهادی خیلی صریح به ما بگین این که اگر مسئولان شهری بخوان بر اساس این کتاب یک بازنگری در تهران داشته باشند، یک اصلاحاتی در تهران داشته باشند، آیا این بازنگری و اصلاحات مستلزم صرف هزینه‌های بسیاره یا اینکه نه به راحتی و با هزینه‌های اندک هم میشه این کار رو انجام داد؟
در واقع این کتاب 13 فصل داره که در فصل‌های پایانی به استانداردها پرداخته شده. من معتقدم اگر شهری مثل شهر تهران که هم بسیار وسیع هست و به لحاظ فرهنگ‌های مختلفی که توی شهر ساکن هستن، باید یه سری در واقع موانع هم در شهر باشه، البته موانع مثبت، ولی در طی مراحل مختلف میتونیم از طریق طراحی فراگیر به یک طراحی برابر دست پیدا کنیم. اولین گام شاید برطرف کردن موانع منفی و موانعی که صرفاً تلاش بیشتر لازمه که ازش عبور کرد رو مسئولان اگر حذف بکنن در شهر، قدم ارزشمندی در این خصوص برداشتن. قدم بعدی میتونه مناسب سازی محیط ها باشه به گونه ای که برای همه قابل دسترس باشه و نهایتاً رجوع به استانداردهایی که طراحی فراگیر اونها رو تئوری و در مراکز توانبخشی در واقع آزمون و خطا کرده.
خیلی ممنونم. من نمیدونم حالا اگر کوتاه بفرمایید این که به نظر شما در زمینه طراحی فضاهای گفتگو یا فضاهای گفتگو محور که همه شهروندان بتونند در اونجا اون تعامل گفتگویی رو داشته باشند، تهران تا چه حد تونسته موفق باشه؟ این رو هم کوتاه اگر توضیح بدیم ممنون میشه.
میشه گفت تهران از ابتدا شهری بود که مردم دور هم جمع بشن و بتونن در کنار هم به گفتگو بپردازن. البته در سالهای اخیر هم پروژه های افتتاح شد، هم از پارک های عمومی، فضاهایی مثل باقی کتاب، شهر کتاب و فضاهایی از این دست که مردم میتونن تقریبا همه اقشار در اون مناطق دور هم جمع بشن و مشارکت عمومی داشته باشن در جامعه.
خیلی ممنونم خانم پیرهادی و من باید تشکر کنم از انتشارات دانشگاه عدالت برای انتشار خوب این کتاب، انتشار با کیفیت این کتاب و توصیه میکنم. من به نظر خود من این کتاب در درجه اول یعنی مخاطبان اصلیش مسئولان شهری هستند و به ویژه حالا مسئولان شهر تهران. امیدوارم که همشون این کتاب رو بخونند و بهش عمل بکنند. کتابی بسیار کاربردی هست و بسیار میشه از این کتاب در جهت بهبود وضعیت شهرها بهره برد. خیلی ممنونم از همه شنوندگانی که به صحبت‌های ما گوش دادن و همچنین خانم پیرهادی که قبول زحمت کردن و در این برنامه حضور پیدا کردن. خدا نگهدارتون.
خدا نگهدار و عرض تشکر از همه دوستان برنامه سیم و زر و همه شنوندگان عزیز.
خیلی خیلی سپاسگزارم از شما بزرگواران، سرکار خانم مریم پیرهادی و جناب آقای آسیابانی که با ما همراه بودید در برنامه این هفته سیم و زر. به پایان یکی دیگر از مجموعه های سیم و زر رسیدیم. از اینکه این هفته هم با ما همراه بودید از شما بی نهایت سپاس گذاریم. تا برنامه آینده بدرود.
ما ملت شهادتیم، ما ملت امام حسینیم، مرد این میدان مرد این برای شما.
مسابقه نویسندگی مرد میدان،
رادیو فرهنگ با همکاری مجموعه کتاب شهر ایران برگزار می کند.
نخستین مسابقه ملی نویسندگی مرد میدان، یادواره سردار دلها،
در بخش های خاطره، دلنوشته، شعر، داستانک.
علاقمندان می توانند برای ارسال آثار خود در فضای مجازی به نشانی ادساین رادیو فرهنگ نقطه آی آر و ادساین مسابقه خط زیرین فرهنگ و تارنمای رادیو فرهنگ به نشانی www.radiofarhang.ir مراجعه کنند.
مهلت شرکت در مسابقه 13 دی ماه 99 مصادف با سال روز شهادت سردار دلها سپهبد قاسم سلیمانی.
مسابقه نویسندگی مرد میدان.
چون جهان از دست خود